الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سلام در نگاه نافذانه پیغمبر عظیم و شأن اسلام به حقایق و اسرار ماه مبارک رمضان بود که مجموعه این حقایق و اسرار هم به اراده پروردگار مهربان عالم به نفع انسان نظام داده شد. چون در پیشگاه مقدس اون نیازی احتیاجی به کسی و به چیزی وجود نداره، الله هو الغنی الحمید، و هر چی رو که میخواد برای آفریده هاش میخواد، به هر سود و منفعتی که میخواد برای بندگانش میخواد. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. تمام موجودات عالم، تمام اجزاء هستی، تمام ذرات خلقت، ذاتشون و وجودشون دارای گیرندگیه و فیوضات الهیه رو از چشمه بی نهایت رحمانیتش و چشمه بی نهایت رحیمیتش هر کدام به اندازه استعداد و ظرفیت و گنجایش خودشون دریافت میکنن. در دریافت فیوضات رحیمیه پروردگار عالم انسان رو آزاد قرار داده، احدی رو مجبور به گرفتن فیوضات رحیمیه نمی کنه. تنها کاری که میکنه فیوضات رحیمیه رو میشناسونه، معرفی میکنه، توضیح میده و بعد اعلام میکنه لمن شاء منکم ان یفتدی، هر کدامتون میخواین، دوست داریم، علاقه داریم، می توانید از مجموعه این فلزات بهره بگیرید. خیلی ها میگن این فلزات رو نمیخوان. خب وقتی که نمیخوان دل اجبار عنایت نمی کنه. وقتی میگن میخوان چشمن دارن با میخوانشون اعلام چشمگی میکنن. تو باید بلند شن برن به اون چشمهایی که خدا قرار داده، مثل مجموعه عبادات و مجموعه خوبی ها خودشونو سیراب بکنن. البته پروردگار در قرآن اعلام فرموده خواهندگان کمم و همیشم کم بودن. علتش هم اینه که دین داری زلفش به یه سلسله قیود و محدودیتها گره خورده. محدودیت در شهوات، محدودیت در غرایز، محدودیت در خواسته ها، محدودیت در نیت ها، محدودیت در حسب مال، محدودیت در مسائل اخلاقی. خب اکثر انسان ها در همه دوره ها برای این لذت‌های نقدی محدودیت ها رو دوست نداشتن، لذا اعلام تشنگی نکردند و سر این چشمه‌های قرار داده شده فیوزات نرفتن. نماز نخوندن، روزه نگرفتن، کار خیر نکردن، از خدا و انبیا اطاعت نکردن، چون فخدشون بود خودشونو مقید بکنن. دلشون میخواست یه میدان بازی برای انواع لذتهای خیالی، شهوانی، مالی و مقامی داشته باشند. به خاطر وابستگی شدید به این میدان آزاد، خودشونو مقید به مسائل الهی نکردن و وجودشون انگار اعلام کرد ما تشنمون آب نمیخوریم. ولی انبیا گفتن ما تشنمونه، ائمه گفتن ما تشنمونه، اولیا گفتن ما تشنمونه، پروردگارم به گنجایش تشنگی همه چشمهای فیوزات قرار داده بود. رفتن خودشونو سیراب کردن و از دنیا به آخرت منتقل شدن. یه دیم این تشنگی رو داشتن ولی با حرام ها، یعنی با چشمه های پر از لجن، با چشمه های پر از آبهای جندیده متعفن که ظاهرش نشون نمیداد لجنه و تعفنه و گندیده، خودشونو سیراب کردن و به پیغمبران و به خدا اعلان کردن و تشنمونی. پیغمبر اکرم که چشم سرشون تمام صادر شده های از پروردگار رو حق میدید، یعنی این واقعیت رو میدید. ما زاغ البصر، قرآن میگه چشمش انحراف در دیدن نداشت. ما زاغ البصر و ما کذب الفؤاد، دلش هم به دروغ ارتباط پیدا نکرد. یافته‌های دل صدق بود، دیده های چشم حق بود. حالا با اون چشم دل ما کذبا فؤاد، دلش دروغ نگفت، برای اینکه با دروغ پیوند نمیخورد به هیچ عنوان. باید بین اشیا ارتباط باشه که پیوند برقرار بکنم. خب آهن رو با اون میله جوش، دوتاشو با هم جوش میدن، آهن هم از اون میله جوش رو قبول میکنه، کاملا هم قبول میکنه، ولی نمیان دو تا آهن رو با سنگ به هم جوش بدن، چون بین سنگ و بین آهن رابطه برقرار نیست که جوش بده دو تا آهن و ذره ذره کن در این عرض و سماس جنس خود را همچو کاه و کهرباست. شما هزار کیلو طلا رو به یه سوزن نزدیک کن، طلا سوزن رو جذب نمی کنه، اما نوته یه قیسی که یه ذره آهن رو با داره به سوزن نزدیک کن، دستش رو جذب می کنه. قلب مقدس پیغمبر با هیچ دروغی ارتباط برقرار نمی کرد. ببینید این سند قرآنیه، هم درباره چشمش هم درباره قلبش. ما زاغ البصر، دیدش انحراف نداشت، تمام صادر شده از پروردگار و حق میدی، چون حق دم صادر شده. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این حق بودن و پیغمبر میدید، چش منحرف نمیشد که حق و باطل بدید. و ما کذب الفؤاد و ما رعا، ابدا دلش در دریافت و دلش در اون که با چشم دل میدید بهش دروغ نگفت. خب در تمام مردمی که پیغمبر رو به این اوصاف بشناسن واجبه به او اقتدا بکنن، چون همه حق پیششه و همه صدق هم پیششه. این حق و صدق بنابر آیات قرآن با یه واو خالی که اسمش واو عاطفه است، پروردگار نشون میده با اون واو که من این حق و صدق رو در چشم سر و در قلب به امامان انتقام دادم، یعنی چشم ائمه طاهرین و دلشون همون چشم پیغمبر و دل پیغمبر پس اقتدای به اهل بیت هم واجبه. از پیغمبر و قرآن و اهل بیت بگذریم، اقتدای به هر کسی در عالم که هدایت کننده ما برای اقتدای به اون سه منبع نباشه باطل و انسان رو قطعا دوزخی میکنه. حالا به اونی که اقتدا میکنه میخواد عموی پیغمبر باشه، میخواد پدرزن پیغمبر باشه، میخواد خواهرزاده پیغمبر باشه، میخواد عمه‌زاده پیغمبر باشه، حرام. ما حاضریم با آیات قرآن درباره پیغمبر و ائمه با تمام مکتبهای عالم و با تمام مکتبهای غیر شیعه بحث عالمانه و حکیمانه، عاقلانه و بحث فطری بکن. ما در نشسته با دانشمندان ادیان زبان فحش نداریم، چون ممنوعی، چون قرآن به ما میگه ولا تسب الذین یدعون من دون الله عدوا به غیر علم. با مکتبهای دیگه که روبرو شدید گرچه دشمن خدا و شما باشن، زبان ناسزا و سبگویی حرام. این هدایت قرآن و پیغمبر و ائمه. پس اونی که زبان فحش به مردم داره، به صاحبان ادیان داره، به مکتبها داره، او نه اهل قرآن، نه اهل پیغمبر، نه اهل اهل بیت، یه بیگانه‌ایه که قاطی شما شد. یقین بدان چون اونی که خلاف قرآن مجید و خلاف پیغمبر و ائمه حرف میزنه مخالف با قرآن و پیغمبر و ائمه است. او رو نمیتونیم شما شیعه قرآن و شیعه پیغمبر و شیعه اهل بیت بگیم. و اما ما در برخورد با صاحبان مکتبهای دیگر، گرچه رنگ اسلامی داشته باشه و با ادیان دیگر حق عصبانی شدن، تلخ شدن، از کور در رفتن در گفتگو رو نداریم، حرام. جدال مرا حرام، تو به حرام های قرآن و پیغمبر و اهل بیت. ائمه ما به ما گفتن علم با حلم باید باشه. بحث میکنی، گوش بده، هر چی مخالف حرف داره بیرزه بیرون، حق عصبانیت و کوره در رفتن و تلخ شدن ندیدی، میخوایی هدایتش کن. او داره دینش و عقیدش رو باید به تو بگه که هدایتش کنی. تو حق نداری از کوره دار. او میاد میگه من خدا رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم، تو قرآن تناقض هست، اینایی که میگن، یاوه‌هایی که میگن، من امامت رو قبول ندارم، من ائمه رو قبول ندارم، من قبول ندارم یه انسانی 1300 سال عمرش طول بکشه. یه وقت چی داره بگه، چون برای دکتر بیمار باید بیماری هاشو تعریف کنه، دکترم باید راحت تکیه بده به کانوپش گوش بده. بعد نقطه بینید یه دکتر متخصصی شیعه شده بود، پنج شب اومد پیش من در یه جلسه، خیلی هم نرم بود، با اخلاق بود. گفتم شما منبر گوش دادی؟ گفت نه. گفتم کتاب خوندی؟ گفت نه. گفتم چطور به مکتب اهل بیت رو کرد؟ گفت برای این که در ایران و در سفر حجم در مکه و مدینه هر چی از عالمان دینمون دیدم فقط تلخی بود و زمخلی بود و عصبانیت بود و حمله. درس خوندم بودم، قرآن رو می دیدم خدا به پیغمبر میگه ولو کن تفضن قلیزن قلب لنفضون الهولک. اگه آدم نرمی نبودی، اگه آدم گرمی نبودی، اگه آدم مهربانی نبودی، اگه آدم بجوشی نبودی، اگر آدم درستی نبودی، اگه زبان با محبتی نداشتی، یه نفر این دین منو قبول نمی کرد. دیدم روحانیون خودمون کل برخلاف قرآن و پیغمبرن. دیدم این دین واقعی نیست. گفت من پنج شبه دارم میام پیش شما، شما من نمیشنید. یه نفر در گوش شما گفته این آقای دکتری که داره میاد تا منبر قبلا در یه مکتب دیگه بوده، آره با مکتب اهل بیت. میدونم جلو پام برم منو در آغوش میگیری، نرم حرف میزنی، لبخند میزنی. سی نفر میان بعد منبر سوال میکنم، خسته نمیشی، نمیدونم چهره در هم نمیکشی، هر کسی رو به سر و خور و حالش جواب میدی. من دیدم اسلام باید دین رحمت باشه، اون طرف دیدم دین غضبه و زمختی و تلخی. و تا میرم یه سؤال اعتقادی از روحانیمون میکنم میگه بحث حرامه. همینی که هم فضولی موقوف، حق با علی نیست، فضولی موقوف، ادامه نده. میشه نشد عقل، میشه نشد عقل. ما در گفتگو باید سکوت، طرف تمام عقایدش رو بگه، چون میخوام دونه دونه عقایدش رو با دلیل قرآنی و عقلی و برهانی بهش حالی کنم درست نیست. خب باید بگه. نمیشه که یه نفر بیاد واقعا اعتقادش اینه به من بگه آقا عالم خدا نداره، من بهش بگم برو کافر ملعون نجس بیرونش کنید. نه، این حرامه. این خلاف عقله. ما حاضریم چون ما حرف داریم، چون ما تو دینمون علی داریم، با دریای بی‌نهایت علم، امام صادق داریم، امام باقر داریم، حضرت رضا رو داریم، زین العابدین رو داریم. ما حاضریم گفتگو بکنیم آزاد با علم، با عقل، با حلم، با بردباری، با زبان دلیل و با تون صدای پایین و با محبت و با عاطفه، به شرط این که در کنار این چشمها فرار نکن. تا آخر بیشیم. اگه باطل میگیم به همون با دلیل ثابت بکنیم، اگه حق میگیم حق و واجب قبول بکن. ما میگیم اقتدای به غیر پیغمبر و قرآن و ائمه طاهرین به هر چی میخواد باشه، غیر گوش دادن به عالمان ربانی واجد شرایط عاقل حکیمه که یک نفرشون نمیگه بیا به من اقتدا بکن، میگه من راهنماییت میکنم که به کی اقتدا کن، دلیلم میگم، برهانم میگم، حکمتم میگم، علمم میگم، بهتم محبت میکنم. اقتدا به غیر اهل بیت و قرآن به هر کی میخواد باشه، عموی پیغمبر، پدرزن پیغمبر، پسرعمه پیغمبر، باطل و راه دوزخ 100%. چرا باید اقتدا کنیم؟ برای این که قرآن میگه چشم اینا صادر از پروردگار و حق میدید، دلشونم دروغ بهشون نمیگفت، تمام یافته ها صدق بود، دریافته ها صدق بود، وحیی که میگرفتن صدق بود، الهامی که میگرفتن صدق بود، چون به راه و چاه تمام عالم و تمام زندگی شما عالمن پس واجب اقتدا بکنه. و هرچی مثل اینا وارد می، اقتدای به او حرامه. نگو قوم خویش پیغمبر، نگو پدر زنشه، نگو برادر زنشه، نگو پسر عمش. شما مردم بسره 1400 سال پیش اومدید به پسر عمه پیغمبر اقتدا کردید، به جای اقتدای به امیر المؤمنین. جنگ جمل رو را انداختید، 40,000 نفر رو به کشتن دادید، خودتونم کشته شدید. این جنگ جز ضرر برای جامعه هیچی دیگه نداره. چرا اقتدا کرد؟ چرا؟ شما به دیگران اقتدا کردید، اون دیگران به شما گفتن برید زکات بیارید، اومدید در قبیله مالک ابن نویره، مالک ابن نویره گفت من زکات رو به کسی میدم که پیغمبر او رو معرفی کرده که به او رجوع کنید. گفتن ای نداره، بده به اون. ولی تاریخه، امشب ما اینجا میمونیم، صبح میریم. گفت ای نداره، تقسیم کرد افراد خالد ابن ولید رو تو چادراش. به خالدم گفت تو خودت بیا تو چادر من. مهمان شدن، شام خوردن، همه که خوابیدن، ما خالد گفت سر تمام میزبانا رو ببرید، زناشونم همین امشب به شما حلال. زنای با زنی که در عده بود تردید، بیگناه
افراد قبیله رو سر بریدید، درگشتید مدینه، نگفتن بهتون بالا چشمتون ابروه، یعنی کنار ما وایسین بریم جهنم. خب این اقتدا حرام بوده، این نتیجه این اقتدا. شما به یزید اقتدا کردید، 72 نفر رو در کربلا با لب تشنه قطعه قطعه کردید، در حالی که قرآن میگه من یقتل مؤمنن متعمدن فقط کفر، عمدن اگه کسی مؤمنی رو بکشه کافر شده، و جزاؤه جهنم خالدن فیها. شما نه یه مؤمن، شما خون جلوی ابی عبدالله رو ریختید که اون خون در بدن احدی از عالمیان نبوده، اون خون خون زهرا و پیغمبر و علی بود. چرا اقتدا کردید به یزید؟ یزید ما زاغ البصر بوده، ما کذب الفؤاد بوده، طلحه و زبیر ما زاغ البصر بودن، ما کذب الفؤاد بودن، هارون و مأمون و معاویه، مروان حکم و عبدالملک مروان، عمر ابن عبدالعزیز و مروان حمار، اینا ما زاغ البصر و ما کذب الفؤادن. دولت های اسلامی، نوکران امریکا و اسرائیل، اسرائیل و امریکا ما زاغ البصر و ما کذب الفؤادن. عربستان برده اسرائیل، دولت اردن برده اسرائیل، قطر برده اسرائیل، به چه دلیل اقتدا میکن؟ اینا ما زاغ البصر و ما کذب الفؤاد. شما عجب جا به جایی عجیبی انجام دادید، نتانیاهو و اوباما رو به جای پیغمبر و قرآن و امیر المؤمنین گذاشتید و دارید اقتدا میکنید. حماقت شما در تاریخ نمونه ندارد. و خاورمیانه دست این احمدها، حاضرم نیستن یک کلمه حرف پیروان اهل بیت رو گوش بدن. ما دلیل داریم، برهان داریم، حکمت داریم، محبت داریم، ما حاضریم همه حرفاتون رو بشنویم، بعد حاضریم با این اوصاف حرفاتون رو جواب بدیم، ثابت بکنید که اقتداهاتون از 1500 سال پیش تا حالا باطل یقینی بوده، و ثابت بکنید اقتدای ما حق یقینی. شما سراغ کسانی رفتیم که ما زاغ البصرن و ما کذب الفؤاد، ما برای دنیا و آخرتمون ذره ای دغدغه ندیم. ما اگر اهل گناه و معصیت و فسق نباشیم، ما شیعه هیچ دغدغه‌ای برای دنیامون نداریم، همترین ناامیدی هم برای نجات آخرتمون نداریم. ما به حق قرآن و اهل بیت اهل نجات. اگه در عمل هم عمل با یهود و نصارا و با لائیسا نباشه، اگر نباشه، پیغمبر می فرمد در رحمت خدا مارنزون به روی کل باز، مگر مشروب خورد. مگه حرام خور؟ مگه آدم جرأت‌دار چی گفته روز بگیرم؟ اصلا خوشم نمیاد، خب بخور. حالا کی گفته به زور بیا به علی اقتدا بکن و روزه بگی؟ و برو به یزید اقتدا بکنم، شراب تو بخواهم، شطرنج تو بازی کنم، زنا تو بکن، هم سگباز باش. پیغمبر با این چشمشون، با این دلشون حقایق مارمزون رو میبینن، افضا رو میبینن. چشمی که خدا بهش داده، قلبی که خدا بهش داده، خودش هم دخیل در گرفتن این چشم و قلب بوده، مفتی نبوده. بعد این حقایق و افرار و که پروردگار کلشو به نفع ما نظام داده برای ما بیان کردن، فرمودن ماه رمضان و هو شهر یضاعف الله فیه الحسنات. شما در این ماه هر کار خوبی، چه عبادت خدا باشه، چه خدمت به خلق، هر ولو این که این کار خوبتون طبق آیه قرآن به وزن یک ذره باشه، یعنی کمتر از یک اتم، کمتر از یک الکترون، خدا این کار خیر رو اضافه میکنه، اضافه میکنه، اضافه میکنه، قیامت به صورت مفتن عبد و نعمت عبد بهتون بر میگرده. من سه نکته مهم از قرآن براتون درباره حسنه، کار خیر، کار مفتن، عبادت الله، خدمت به خلق الله بگم که به نظر میرسه واجب تک تک شما مردان مؤمن و زنان اهل ایمان این سه نکته رو برای این که همیشه دلخوش به کار خوب و حسنه و عبادت الله و خدمت به خلق الله باشیم، برای این که همیشه دل خوش باشیم واجب این سه نکته رو بشنم. ترسم در قرآن، شاید خودتون قرآن مجید رو بخونید این سه نکته رو نتونید کشف بکنید، به خاطر این که به زبان عرب وارد نیست. اما در صریح قرآن نکته اول، پروردگار می فرماید کار خیر شما، این صریح آیه، کار خوب شما، حسنه شما، گرچه به وزن ذره باشه، یعنی کوچیکتر و کم وزن‌تر از الکترون، الکترون رو چند صد هزار برابر بکنم زیر میکروسکوپ بازم نمیشه دیدش. خدا میدونه تو خلقتش چی کار کرد، خودش میدونه. نکته مهم اول اینه که قرآن میگه اگر اینو تصریح میکنه عمل شما به وزن یک ذره باشه در این عالم، وقتی از شما صادر میشه این عمل از شما جدا میشه، کاری که میکنید رد میشه، جدا میشه. شما نماز ظهر و عصرتون رو که خوندین خوندین دیگه، بدنتون هزینه کردید، جدا شد نماز، هم نماز ظهر جدا شد هم نماز عصر. قرآن میگه عمل شما اگر به وزن ذره باشه در این عالم گم نمیشه. موجود و محسوس آیه آدرس آیهش هم بدم راحت بتونید ببینید. سوره لقمان، لقمان خیلی آیه نداره، عوائد سوره یا بنایی انها انتکو مثقال حبت من خردن. اگر عمل تو به اندازه وزن ارزن باشه، در آیه دیگه کوچیک‌تر کمتر، فرض بکنین عمل تو که انجام بده، فرض مثلا یک صدوم یک قطره آب سیب گذاشتی رو لب بچه یتیم، نه یک قطره آب سیب، یک صدوم، یک هزارم، یک ده هزارم، یک میلیونیوم از یه قطره آب سیبی، پرتقالی، نارنجی گذاشتی تو دهن بچه یتیم، فتکن فی فخرت، این عمل در یه سنگ نامعلومی در این عالم قرار داشته باشه. فخره الف و لام نداره، اگه میگفت از فخره اون وقت مفسرین جمع میشدن میگودن این که الف لام داره حتما حجر الاسود بود، اون یه سنگ معین معلوم. فکن فی فخرتن، چقدر سنگ در این کره زمین و کره ماه و نمیگه آیه که این سنگ مال زمین باشه، در یه سنگی در این عالم هستی او سماوات، یا این عمل به این اندکی در دل آسمان ها باشه که دیگه حجم عالم رو کسی نمیدونه، طول و عرضش رو کسی نمیدونه، شما هم دورنمایی میدونید که چه خبر عالم باشه، چه خبر. صد میلیون این آماری که میگم قبل از انقلابه، دوربین های نجومی صد میلیون کهکشان که حالا پیدا کردن که کهکشان ما که منظومه شمسی ما گوشه بازوشه در مقابل بعضی از اونا مثل یه گردو در مقابل یه هندونه بزرگ میموند. اگر این عمل تو دل این آسمان ها باشه، اوفل ارض، یا این عمل اندک در اعماق زمین باشه، یعت به همله اونو قیامت میارم جلو چشمه، میگن این مال تو، ان الله لطیف خبیر، بعد میگم خدایا عمل به این کوچیکی که با چشم مفردم دیده نمیشه مزد داره؟ میگه بعد انی لا اضیع اجر عمل عامل منکم، من پاداش همون یه ذره رو هم ضایع نمیکنم. دلتون خوش شد به روزتون، به نمازاتون، به شبای احیاتون،
به پولایی که کمک کردی، به پولایی که میخواییم کمک بکنی، به دردی که از یه دردمند دوا کردی، به گرهی که از کار یکی وا کردی خوش شده. این یک. دو، اگر این عمل اندک شما تو این عالم قرار داشته باشه، از این عمل اندک چیزی هم نیست. چه خیال بکنید حالا در گذشت زمان این عمل هی کوچیکتر بشه، کوچیکتر بشه، کوچیکتر بشه، بعدم عدم بشه، نیست. کم نمیشه و نابود نمیشه. آیه سوره حجرات، ان تطیعوا الله و رسوله، عمل شما مردم مؤمن، شمایی که مطیع خدا و پیغمبرین، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، چیزی از عمل شما کم نیست. این دو. سه، عملی که انجام میدید والله یضاعف لمن یشاء، آیه در اواخر سوره بقره است، هر چه خودم اراده کنم به عملت افزوده می کنم. این گم نشدن و کم نشدن و افزوده کردن مال بیرون مارمزونه، اما وقتی اینا رو میاری تو مارمزونه، اینجا دیگه خدا می دونه چه خبر. من یه روایت بسیار مهمی که وجود مبارک حضرت آیت الله العظمای بروجردی در این کتاب نزدیک به 30 جلدی جامع و احادیث و شیعشون نقل کردن، کتابی که در 30 سالی که بروجرد بودن نظام دادن، خیلی روایت مهم، با 5-6 جور سند هم ایشون نقل کرد و از معتبرترین کتاب. باید براتون بخونم، نه این روز، چون خود اون روایت نیم ساعت طول میکشه، اما یه جمله شو میگم تا همه شو خدا بخواد فردو بگم. پیغمبر می‌فرماید اگر تو ماه رمضان شما مردی، شما به یه نفر افطاری بده، توجه هم داریم یه نفری که پیغمبر میگه کارخونه دار و برج دار و نمیدونن کسی که 6000 متر خونش محمودی هست، اونو نمیگه افتاری بدن، این کسی که نهیده افتاری. که یه نفر افتاری افتاندار بصره مهمونی داد، امیرالمومنین نامه دو صفحه‌ای براش نوشت، چقدر گلایه کرد که سر اون سفره عثمان ابن هونش مدیرا بودن و کارگزاران بودن و دفندرکارا بودن و صندلیدارا بودن و رؤسا بودن و یک دونه محتاج به قضا سر اون سفره نبود. چه کردی عثمان ابن هونش؟ چه کردی؟ این افطاری، این مهمونی که تو دادی رضای خدا درش بود؟ تو افطاردار علی هستی؟
افداری ها رو نمیگه پیغمبر که تو هتل ها و سفره های سن و غذای دور ریختنی اینا رو نمیگه. تو محل ما یکی بود هر روز یه ساعت مونده به غروب از خونه میومد بیرون میگشت افراد و لباس و کفششون رو که میدید خیلی کهنه بود میرفت جلو سلام میکرد قربونت دارم روزه ای؟ میگو آره آقا روزه. میگو بیبریم خونه بود. یه روز نیست بیگیرش نایمد 40 دقیقه بود میگشت من هم نمیشناختمش. من اومدم برم خونه پدر مادرم هنوز ازدواج نکرده بودم بیرون بودم این منو تو کوچه دید گو آقا طلبه گودم برای گو سلام علیکم گو فداد بشم روزهی یا معذوری یا دوستور گفته نگیر گفتم نه روزم ملکم رو گره گو نمیذارم هر جه میخوای بری بری کجا میخوای بری گونم خونه پدر مادرم گو شب اولی که بودم نه من هر شب اونجا گو امشب نمیشه بری باید بیری خونه ایم یه خونه ای هم داشت 157 متر صفحه پاکیزه انداخته بود آقا به چقدر ما رو بردی خونه پیغمبر گفته افطاری بده من بی افطاری دادن به کسی نمیتونم زندگی کنم من روزها آقای طلبه میام بیرون لباسا و ریختا رو نگاه میکنم کیف میکنم میارم افطاری میدم اگه کفش و کلاه و لباس میخواد یه پولی هم آبرومندانه میگم اینو خدا رسونده این مال من نیست برو خودتو نونوار کسی که یک نفر رو افطاری بده خدا یه ثواب بهش میده اون ثواب این است که بردگی رو در راه خدا آزاد کرده با دو تمام گناهان قبلش رو با اون یه افطاری دادن گناهان بین خودش و خدا رو میبخش چون میگه این بنده من اخلاق منو پیدا کرده نون رسون بعضی ها بلند شدن به پیغمبر گفتن آقا ما 8 گرون 9 ما به کسی نمیتونیم افطاری بدیم حضرت فرمود کاسه شیر رو که میخواییم بشونیم تو شیر جوشوندیم شیر داغ کردیم شیر ریختیم شیر رو ریختیم مثلا تو پارک حالا میخواییم ظرف رو بشونیم یه خود آب بیریز اون شیرهای چسبیده به دیواره لیوان یا کاسه اینا با آب که قاطی شد اینو نگر دادم افطار برو به یکی تشنست بده بگو بخور بده بخور یه دونه خورما ببر دم در یکی که داره رد میشه بگو آقا با این خورما افطار گو آقا با اون ظرفی که شیر و آب قاطیه و یه دونه خورما خدا ثواب یه بند آزاد کردن در راهشو میده و گناهان گذشته اونم میبخشه فرمود از کریم بعید این کارو بکنه یعنی دستش بسته بخیله نمیتونه فرمود با همون آب قاطیه شیر با همون یه خورما ثواب یک بند آزاد کردن و میده گناهانتون هم میبخشه یه خود دلتون به خدا مطمئن بشه
مطمئن میشه، طول کشید. الهی اولا ما رو به معارف قرآن و پیغمبر و اهل بیت بیشتر آشنا کن. خدایا مزه شیرین فهم حقایقت رو به ما بچشان. خدایا به حد قرآن نسبت به مسائل به ما باور کامل بده، که یعنی با دل قرصا حرفاتو قبول بکنیم، با دل قرص حرفای پیغمبر و امه رو باور بکنیم. خدایا نعمت یقین به ما عنایت کن. خدایا پیغمبر به اونا گفت یه خورما بدی فکر نکن اون ثواب رو بهت نمیده، اون آمرزه شد طرف کریمه. ای خدای کریم تمام ما و نسل ما رو از بهرهای کامل ماه رمضان نصیب عنایت. مسلمانای مظلوم دنیا رو نجات بده. زلزله زدگان اردبیل کشته شده هاشون رو با رحمتت قرین فرما. به بازماندگانشون صبر عنایت کن. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما و مملکت و ملت و مرجعیت و فقاهت و همه اونایی که هستن زن و مرد مرده و زنده مون قرار بده.